ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده برنامه خبری ساعت 14 از رادیو فردا هستید. دوشنبه ششم اسفند 1403، 24 فوریه 2025 میلادی. رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در این بخش خبری رادیو فردا. ازتون میخوام که در نیم ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به آخرین اخبار ایران و جهان، از جمله بررسی کنیم تأثیر تعطیلی‌های مکرر استان‌های مختلف کشور بر اقتصاد و جامعه، در سومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین نگاهی می‌کنیم بر خرابی‌های ناشی از این جنگ، و به اتاق‌های توبه برای زنان در تهران میریم، جایی که قرار زنان آنجا به حجاب اجباری تن دهند. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سومین سالگرد آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین 16 بسته تحریمی این اتحادیه علیه حکومت روسیه را تصویب کردند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه با اعلام این خبر گفت اتحادیه اروپا امروز بیش از هر زمان دیگری باید از اوکراین حمایت کند. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا از جمله شامل ممنوعیت واردات آلومینیوم می‌شود و 48 شخص و 35 نهاد روسی را در بر می‌گیرد. همچنین 74 کشتی که عضو ناوگان سایه روسیه معرفی شدند در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. در سومین سالگرد آغاز جنگ تعدادی از وزرا و مقام های ارشد اتحادیه اروپا نیز به نشانه حمایت از اوکراین به کیف پایتخت این کشور سفر کردند. نتایج غیررسمی انتخابات پارلمانی آلمان نشان می دهد که با پیروزی ائتلاف محافظه‌کاران مسیحی راه برای صدر اعظمی فردریش مرتز رهبر این ائتلاف هموار شده است. همچنین بر اساس این نتایج حزب راستگرای افرادی آفته با کسب بیش از 20% آرا در جایگاه دومین حزب پیروز ایستاده است. حزب حاکم سوسیال دموکرات هم حدود 16% آرا را کسب کرد که بدترین نتیجه در 100 سال اخیر برای این حزب محسوب می شود. در همین حال رهبران کشورهای اروپایی به آقای مرتز تبریک گفتند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیروزی محافظه‌کاران را روز بزرگی برای آلمان خوانده است. فردریش مرتز در نخستین اظهار نظر پس از پیروزی ائتلاف تحت رهبریش در انتخابات آلمان اولویتش را تقویت هرچه سریع‌تر اروپا اعلام کرد تا به گفته او بتوانیم گام به گام در مسائل امنیتی از آمریکا واقعا مستقل شویم. پلیس فرانسه امروز دوشنبه اعلام کرد بر اثر پرتاب دو ماده انفجاری به سمت کنسولگری روسیه در شهر مارسی، انفجاری در محل این کنسولگری رخ داد که در جریان آن کسی آسیب ندید. به گفته پلیس فرد پرتاب کننده از صحنه گریخت. رسانه‌های فرانسوی پیشتر از شنیده شدن صدای انفجار در کنسولگری روسیه در مارسی و حضور آتش‌نشان‌ها در محل خبر داده بودند. مقام‌های روسیه با تایید وقوع این انفجار از مقام‌های پاریس خواستند اقدامات جامعی برای بررسی آن و حفظ امنیت اماکن دیپلماتیک انجام دهند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است این انفجار همه نشانه‌های یک اقدام تروریستی را دارد. انفجار در کنسولگری روسیه در شهر مارسی در سالروز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین رخ داده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یک شنبه شب از کشته شدن یکی از مامورانش در شهرستان خاش به دست افراد مسلح خبر داد. نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان نام فرد کشته شده را محمد رضا سندی با درجه سروان تمام معرفی کرده و گفته است تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه ادامه دارد. در همین حال گروه جیش العدل که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد در بیانیه این مسئولیت کشتن این مأمور انتظامی در خاش را بر عهده گرفته و او را یک فرمانده اطلاعاتی معرفی کرده است. این گروه یک روز پیش از این حادثه هم مسئولیت انفجار در ساختمان ستاد بنیاد مسکن شهرستان چابهار را بر عهده گرفته بود. و سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با انتقاد از آنچه رفتار وحشیانه گروه افراطی حماس با گروگان‌ها خواند اعلام کرد ایالات متحده از تصمیم اسرائیل برای به تعویق انداختن آزادی بیش از 600 زندانی فلسطینی حمایت می‌کند. برایان هیوز تصمیم اسرائیل را پاسخی مناسب به رفتار گروه‌های شبه نظامی فلسطینی با گروگان‌ها دانست. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بامداد یکشنبه اعلام کرده بود آزادی 602 زندانی فلسطینی که قرار بود روز شنبه آزاد شوند تا زمانی که حماس برگزاری مراسم تبلیغاتی هنگام تحویل گروگان‌ها را پایان ندهد به تعویق خواهد افتاد.
مهمترین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، با اعلام نتایج غیر رسمی انتخابات پارلمانی آلمان، حالا از فردریش مرتز به عنوان صدر اعظم آینده این کشور بزرگ اروپایی نام برده می شود. آقای مرتز در اولین حضور رسانه‌ای خودش بعد از اعلام نتایج نظرسنجی ها تأکید کرده که اولویت اول اون تقویت هرچه سریع تر اروپاست و همچنین بر بازنگری ناتو و فعالیت های اون هم تأکید داشته. با این همه آقای مرتز و حزبش برای تشکیل دولت ناچارند با سایر احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی مذاکره کنند. این مذاکرات با توجه به اختلافات عمیق در آلمان بر سر مسئله مهاجرت و همچنین چگونگی رویارویی با راست افراطی دشوار خواهد بود. اما فردریش مرتز رهبر آینده آلمان کیست؟ پاسخ این سوال رو از هومن عسکری بشنویم.
فردریش مرتز صدر اعظم آینده آلمان در میان تشویق هواداران خود بعد از اعلام نتیجه انتخابات اخیر آلمان. آقای مرتز با لبخندی پیروزمندانه از کسانی که به او رأی دادند تشکر کرد و گفت از مسئولیتی که بر دوشش نهاده شده و سنگینی بار مسئولیتش آگاه است و می‌داند که راه پیش رو آسان نخواهد بود. صدر اعظم آینده آلمان رهبر حزب دموکرات مسیحی اتحادیه است که گرایش راست میانه دارد. او که سالها از سیاست دوری می کرد، اینک در رقابتی که مهمترین انتخابات کشور آلمان در دوران پس از جنگ جهانی دوم توصیف شده، به قدرت رسیده است. آقای مرتز 69 ساله و متولد شهر بریلون آلمان است. فریدریش مرتز نخستین بار در سال 1368 به نمایندگی در پارلمان اروپا انتخاب شد و 5 سال بعد هم به پارلمان آلمان وارد شد. او که دارای پشتکار و روحیاتی بلند پروازانه است تا ریاست فراکسیون دموکرات مسیحی پارلمان آلمان هم رسید و اندکی بعد با رقیبی جدی به نام آنگلا مرکل مواجه شد. رقیبی چنان قدر که فردریش مرتز را به جدایی از سیاست کشاند. غیبتی طولانی که تا زمزمه بازنشستگی خانم مرکل در سال 1396 به طول انجامید. در این مدت البته آقای مرتز به وکالت، لابیگری و مدیریت در شرکت‌های بزرگ پرداخت و از همین راه ثروتی اندوخت. او که پدر 3 فرزند است، خلبانی هم بلد است و به توصیه همسرش صبر کرد تا فرزندانشان مستقل شوند و بعد به جای یکی 2 فروند جت شخصی خرید. فردریش مرتز را میلیونری توصیف کردند که پیشینش در تجارت از جمله دلایل اقبال جامعه آلمان به سوی او شده، کشوری که مدتی است با رکود اقتصادی مواجه است. به باور برخی از هواداران آقای مرتز، او گزینه خوبی برای هماوردی با دونالد ترامپ است و زبان همدیگر را بهتر خواهند فهمید. فردریش مرتز بعد از سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا در انتقاد از اوکراین بر سر جنگ با روسیه، در انتقاد از دونالد ترامپ گفته‌های او را عوض کردن جای مجرم و قربانی دانست. آقای مرتز البته به ظاهر عملگراتر از بسیاری از همتایان خود، بیدرنگ از لزوم تغییر رویکرد اروپا گفت و تصریح کرد که احساساتی شدن دردی را از اروپا دوا نمی‌کند و رهبران این قاره باید خود را جمع و جور کنند. آلمان همینک دومین پشتیبان بزرگ نظامی اوکراین است و فردریش مرتز آشکارا اعلام کرده که حامی ادامه این رویه است. موضعی که توافق احتمالی آمریکا با روسیه آن را به آزمایشی سخت در سیاست خارجی آلمان و دولت نوپای فردریش مرتز بدل کرده است.
از همکارم هومن عسکری شنیدید. اما سرگئی لافروف که امروز دوشنبه در ترکیه است و همین حالا مصاحبه مطبوعاتی مشترکی با رجب طیب اردوغان رو برگزار میکنه، قرار فردا در تهران با عباس عراقچی ملاقات کنه. سفر سرگئی لافروف به تهران در حالی انجام میشه که نزدیکی دوباره میان واشنگتن و مسکو نگرانی ها رو از اینکه ایران به ابزار معامله پوتین با ترامپ تبدیل شه افزایش داده. احتمالی که به ویژه با عدم تمایل مقام‌های حکومت ایران برای مذاکره با ایالات متحده پررنگ‌تر هم می‌شود. بشنویم از همکارم سعید جعفری.
وزیر امور خارجه روسیه قرار است روز سه‌شنبه به تهران بیاید و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی گفتگو کند. سرگئی لاوروف که پیشتر و روز دوشنبه در آنکارا با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه دیدار کرده بود، احتمالاً در خصوص موضوعات متنوعی همچون مسائل منطقه، شرایط در سوریه و همچنین آینده تعاملات میان تهران و مسکو با مسئولان حکومت ایران رایزنی خواهد کرد. لاوروف در ترکیه در نشست خبری مشترک با همتای خود بیشتر بر موضوعات مربوط به پایان جنگ اوکراین و شرایطی که کرملین برای این منظور در نظر دارد تاکید کرد. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر و همزمان با آغاز جنگ اوکراین روابط خود را با مسکو گسترش داده و تسلیحات مختلفی از جمله پهپادهای شاهد را در اختیار ارتش پوتین قرار داده است. دو کشور همچنین به تازگی یک توافقنامه جامع راهبردی به امضا رساندند که به گفته دو طرف باعث نزدیکی بیشتر تهران و مسکو خواهد شد. سیاست ایران در حمایت از روسیه در جنگ اوکراین باعث شد تا تحریم‌های بیشتری از سوی کشورهای اروپایی و ایالات متحده علیه تهران وضع شود. این در حالی است که از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، کاخ سفید تلاش‌های گسترده‌ای را در زمینه گفتگو با مسکو برای پایان دادن به جنگ در اوکراین انجام داده است. مسئله‌ای که باعث شده برخی از تحلیلگران در ایران از احتمال قرار دادن ایران بر میز مذاکرات مسکو و واشنگتن ابراز نگرانی کنند. سابقه روابط روسیه با ایران، بدعهدی‌هایی که این کشور در پایبندی به توافقات خود با جمهوری اسلامی انجام داده و همچنین انزوا و عدم تمایل مقام‌های حکومت ایران برای گفتگوی مستقیم با ایالات متحده باعث شده تا فعالان سیاسی و تحلیلگران از احتمال تبدیل ایران به ابزار چانه‌زنی و معامله پوتین در مذاکره با دونالد ترامپ ابراز نگرانی کنند. در سالهای اخیر عدم تمایل ایران برای گفتگو با ایالات متحده در مسیر مذاکرات احیای برجام موجب شده بود تا روسیه به جای ایران با طرف آمریکایی گفتگو کند و در نهایت پس از ادوار مختلف مذاکراتی آن تلاش‌ها بی‌نتیجه به پایان رسید. با وجود ابراز تمایل چندین باری دونالد ترامپ برای گفتگو و توافق با ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید دارند که هیچ مذاکره‌ای با دولت او نخواهند داشت. اتفاقی که احتمالاً باعث خواهد شد دیگران به جای تهران درباره سرنوشت ایران مذاکره کنند.
پس از گزارش همکارم سعید جعفری از سفر وزیر امور خارجه روسیه به تهران، حالا به اوکراین میریم. 3 سال از تهاجم گسترده روسیه به خاک اوکراین میگذره. تهاجمی که حاصل اون ویرانی ده ها شهر و مهاجرت اجباری میلیون ها آواره اوکراینی است. در حالی که مذاکرات برای پایان دادن به این جنگ ویرانگر آغاز شده، اما درگیری ها همچنان ادامه دارد. بشنویم از رویا ملکی.
خانه ها، مدارس و بیمارستان های ویران شده، شهرهای خالی از سکنه و تلی از خاک. این همه آن چیزی است که میتوان از تصویر ماهواره اوکراین دید، حاصل جنگی که این روزها 3 سال از آن میگذرد، جنگی که خطوط جغرافیایی را تغییر داد و ویرانی گسترده ای بر جای گذاشت. پژوهشگران حقوق بشر میگویند سال گذشته میلادی، سال 2024، 576 مرکز آموزشی در اوکراین تخریب یا آسیب دیدند. به گفته آنها این میزان بیش از 2 برابر سال 2023 است. سازمان بین‌المللی نجات کودکان هم اعلام کرده هزاران کودک در اوکراین هنوز به صورت آنلاین یا در کلاس‌های زیرزمینی آموزش می‌بینند. یک معلم در کیف می‌گوید:
این کودکان بالغ‌تر شدند. اونها با شرایطی مانند جابجایی مداوم، شاید از دست دادن عزیزان و تغییر خانه از جایی به جای دیگه مواجه شدند. و البته همه این شرایط بر وضعیت روحی و روانی آنها تأثیر داشته. بچه‌ها مضطرب‌تر شدند.
بانک جهانی، دولت اوکراین، کمیسیون اروپا و سازمان ملل متحد آخرین ماه سال میلادی 2024 ارزیابی کردند که از زمان حمله تمام عیار روسیه به خاک اوکراین از هر 10 خانه بیش از 1 خانه آسیب دیده یا کاملا تخریب شده است. آنها بازسازی این کشور را نیازمند 486 میلیارد دلار هزینه دانستند. حالا یک مقام اوکراینی گفته این کشور برای بازسازی باید تولید ناخالص داخلی خود را 2 برابر کند. اما بنابر آمار این کشور حداقل 4.5 میلیون نیروی کار کم دارد. هفته گذشت مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت آمریکا می‌خواهد با سرمایه‌گذاری در اقتصاد اوکراین از جمله مشارکت‌های مشترک در معدن سهمی در استقلال بلندمدت این کشور داشته باشد. به گفته وزیر امور خارجه دولت آمریکا این اقدام به واشنگتن کمک می‌کند تا میلیاردها دلاری که در اوکراین خرج کرده بازگرداند. مارک روبیو گفته بخشی از این پول بار دیگر به اوکراین باز خواهد گشت تا تمام خرابی‌های ایجاد شده در آنجا بازسازی شود. بازسازی کشوری که به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نزدیک به 6.5 میلیون شهروندش با حمله روسیه به خاک اوکراین مجبور به کوچ شدند.
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. امروز دوشنبه ششم اسفند هم مانند بسیاری از روزهای دیگر در زمستانی که پشت سر می‌گذاریم، بیش از 20 استان کشور به دلیل آنچه سرمای شدید و کمبود انرژی خوانده شده تعطیل است. این در حالی است که تاکنون بارها کارشناسان نسبت به نتایج این تعطیلی‌ها هشدار دادند. همشهری آنلاین در 26 دی ماه گزارش داد که هر روز تعطیلی دولت حدود 7600 میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی می‌کاهد و این تنها مربوط به تعطیلی ادارات دولتی است بدون در نظر گرفتن زیان‌های ناشی از قطعی برق و گاز صنایع. کارشناسان اقتصادی ایران همچنین برآورد کردند که هر روز تعطیلی بانک‌ها حدود 10 میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد می‌کند. در گفتگو با داریوش معمار خبرنگار ساکن آلمان این پرسش را مطرح کردم که این تعطیلی‌ها چه تأثیری بر مردم خواهد داشت؟
تأثیر تعطیلی ها از دوره کرونا تا امروز در چندین بخش قابل توجه است. بخش اول در حوزه مشاغل تولیدی و کسب و کارهای خرد هست که این تعطیلی ها آسیب خیلی زیادی بهشون زده، باعث ورشکستگی، باعث از بین رفتن صرفه تولید به خصوص در مشاغل خرد در ایران و طبیعتاً افزایش بیکاری، افزایش مشاغل کاذب و از این دست در کشور شده. تأثیر دوم پایین اومدن کیفیت آموزش در ایران هست. این شما اگر به آماری که وزارت آموزش پرورش و دستگاه‌های مختلف پژوهشی و تحقیقاتی در ایران میدن نگاهی بیاندازید، میبینید که افت تحصیلی در دانش آموزان به خصوص دانش آموزان مقاطع متوسطه بسیار بسیار چشمگیره. در مقطع ابتدایی گفته میشه که یادگیری دانش آموزان حتی در سطح یادگیری خوانداری و نوشتاری با مشکلات عدیده و قابل توجهی مواجه شده و همه اینا حاصل بخشی از این سیاست هاست که در چارچوب تعطیلی ها دولت به بهانه های مختلف در نظر میگیره و اعلام میکنه و این ها میگم به صورت گسترده بر مکان مختلف جامعه تأثیر جدی داشته.
با عنوان نمونه یک هفته در بهمن ماه رو اگر بخوایم انتخاب بکنیم که البته هفته پر تعطیلی بوده، در فاصله یک هفته ادارات، بانک ها، مدارس فقط 2 روز کار کردن. این چه خسارت اقتصادی میتونه برای دولت مسعود پزشکیان به بار بیاره؟
بخشیش از محل بهره‌وری صنایع و تولید از بین میره، بخش دیگرش از محل بار مضاعفی که به این صنایع وارد میشه برای جبران بخشایی از هزینه که نمیشه از اونها صرف نظر کرد، با اون از بین میره. یعنی مثلا وقتی شما یک کارگاه تولیدی دارید در یک ماه مثلا 15 روز تعطیل هست، شما خب تولید نمی کنید، ولی آیا میتونید بیمه یک کارگر رو ندید؟ آیا میتونید حقوقش رو ندید؟ آیا میتونید مالیاتش رو ندید؟ بخش دیگه سهم بازرگانیه. شما ببینید وقتی مراکز دولتی بارها تعطیل هستن، خب اقتصاد کشور دچار مشکل میشه. بخش بازرگانی برای انجام امور جاری خودش با مشکلات عدیده مواجه میشه. بانک‌ها تعطیلن، بخش‌های دولتی که مسئول صدور مجوزها، پیگیری امور هستن، در یک اقتصادی که تا بن دندان دولتی هست اونا تعطیل هستن و این تعطیلات اجباری خب هزینه‌های بسیار زیادی به مجموعه زنجیره بازرگانی، صنعت و تولید در ایران وارد می‌کنه. یک مثال کوچیک بزنم از تبعاتش، و اون هم این هست که ببینید برای جبران این ضررهای مالی مثلا صنایع به خصوص صنایع کوچیک ناچار به تعدیل نیرو میشن. خب این هم یه بخشی از تبعات این میزان از تعطیلی در برنامه‌های دولت هست. در نهایت اینکه اون رشد ناخالص داخلی کشور که قرار بوده از برنامه 4 تا 6 بالاخره محقق بشه، یک بخشیش که محقق نخواهد شد قطعاً تحت تأثیر همین سیاست‌های دولت در خصوص تعطیلی به بهانه‌های مختلف، آلودگی هوا، نمی‌دونم ناترازی انرژی و از این دست است.
شما این تعطیلی‌ها رو بهانه می‌دونید؟ چرا باید دولت از بهانه‌ها استفاده کنه برای تعطیل کردن استان‌های مختلف کشور؟
همه چیز در مملکت ما امنیتی شده. یعنی شما نگاه بکنید، شرایط اقتصادی که در یک وضعیت و تنگنای خاص قرار گرفته، دولت سراغ هر کی میره امنیتیه. میگن آقا ناترازی انرژی قطعی برق، خب این ناشی از مشکلات نیروگاهیه، بخشش ناشی از سوء استفاده بخشایی از حاکمیت از ماینرها برای تولید رمز ارز، نمیدونم فلان بیساره. خب چیکار بکنیم؟ تعطیل بکنیم صنایع رو، کشور رو تعطیل بکنیم. چرا؟ اگر تعطیل نکنیم چی میشه؟ این قطعی برق در مصارف خانگی یا گاز در مصارف خانگی افزایش پیدا میکنه، این باعث تولید نارضایتی میشه، مسئله امنیتی، شرایط کشور امنیتی، ممکنه جامعه دچار آشوب بشه. در خصوص موارد مختلف هم همین. یعنی الان بزرگترین انگیزه‌ای که دولت مطرح میکنه و حاکمیت مطرح میکنه، انگیزهای امنیتی و تلاش برای آرام نگه داشتن یک جامعه ملتهبه که مشکلات عدیده و زیادی داره، و این مسئله میتونه به اضافه اون مشکلات تولید یک شرایط یا یک بحران بکنه.
گفتگو میکردم با داریوش معمار، خبرنگار ساکن آلمان. در روزهای اخیر تأسیس آنچه اتاق توبه در یک ایستگاه مترو تهران توصیف شده، موجی از واکنش ها رو به دنبال داشته. دو روحانی اصولگرا روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین چنین اقداماتی برای اعمال حجاب اجباری را عبور از نظام توصیف کردند. بشنویم از مصطفی خلجی.
در روزهای اخیر ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد شهرداری تهران اتاقکی را برای تحت تأثیر قرار دادن زنان و دادن روسری به آنان در جهت اعمال حجاب اجباری در مترو تجریش تهران ساخته است. در این اتاقک عکس‌هایی از قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، سران کشته شده گروه افراطی حماس مثل یحیی سنوار و حتی نیروهای امنیتی کشته شده در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی نصب شده است.
میخوام یه روسری متبرک بدم. حاضری به عشق آقا، به عشق شهدا، این روسری هیچ وقت عقب نره.
چون این ابتکاری که در نوع خود بی سابقه است، واکنش‌هایی را حتی در اردوگاه اصولگرایان در پی داشته است. عبدالجواد موسوی از روزنامه‌نگاران اصولگرا در یادداشتی ساخت چنین اتاقکی را اوج نبوغ علیرضا زاکانی، شهردار تهران و دیگر مدیران شهرداری توصیف کرده و به کنایه نوشته که آیا اتاق توبه می تواند اختلاسگری را به خود بیاورد، یا فلان عالم بی عمل را، یا آن مدیر دین فروش و کذاب را، یا فلان پیمانکار شهرداری را که با یک پروژه سفارشی می تواند خرج و مخارج 70 نسل بعد از خودش را فراهم کند؟ ایجاد اتاقک موسوم به اتاق توبه در متروهای تهران در شرایطی است که بر اساس فیلم‌ها و گزارش‌های منتشر شده، برخورد با شهروندان و حتی شرکت‌ها بر سر حجاب اجباری همچنان ادامه دارد. به عنوان نمونه، صفحه اینستاگرام کارخانه سنان که تصاویری از کارکنان زن خود را بدون حجاب اجباری منتشر کرد، روز 4 اسفند با دستور مقام قضایی مسدود و از دسترس خارج شد. این شرکت قبل از آن ویدئویی از کارکنان زن خود را که بدون حجاب اجباری در حال بسته‌بندی بودند در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده بود. یا در نمونه دیگر به ماهور احمدی، فرزند احمد رضا احمدی، شاعر فقید ایرانی، اجازه حضور بر روی صحنه یک مراسم در شورای کتاب کودک به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری داده نشد. خانم احمدی پیشتر در مراسم تشییع جنازه پدرش نیز بدون حجاب اجباری ظاهر شده بود. تداوم این سختگیری‌ها در شرایطی است که به گفته منابع مختلف حکومت اجرای قانون جنجالی موسوم به حجاب و عفاف را به تعویق انداخته است. در ویدئویی که از محمد سعید احدیان دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده، او گفته که این قانون از نظر شورای عالی امنیت ملی یک اقدام تنش‌زا در نظر گرفته شده و این شورا خواستار عدم اجرای آن شده است.
در مصداق قانون حجاب دبیرخونه رسما اقدام نکرده، برده در صحن شورای امنیت ملی اونجا بحث شده، همه اعضا حضور داشتن، یا اجماعی یا غریب به اجماعی جمع‌بندی کردن که این مصداق تنش‌زاش اقدام نکنه.
با توجه به تصمیم شورای عالی امنیت ملی، محسن قرویان استاد حوزه علمی قم در واکنش به اقدامات برای اعمال حجاب اجباری از جمله تأسیس اتاق توبه به خبر آنلاین گفت:
اینکه یک عده‌ای می‌خواهند همه این مراکز قانونگذاری رسمی و قانونی را نادیده بگیرند و حرف خودشان را به کرسی بنشانند در حقیقت به معنای عبور از نظام است.
همچنین در حالی که فشارها به ویژه به مجلس و دولت جمهوری اسلامی برای اجرای قانون حجاب اجباری همچنان ادامه دارد، عباس امیریفر یک روحانی دیگر اصولگرا به خبر آنلاین گفت که چنین فشارهایی موجب تضعیف جمهوری اسلامی می‌شود.
این اقدام که به مسئولان نظام توهین می کنند باعث تضعیف نظام شده و مشکلات اقتصادی بیشتر می شود. مسئولان نظام یک فکری باید بکنند تا جلوی این اقدامات تندروی را گرفت و باید با آنان برخورد شود.
با این وجود به نظر می رسد که نیروهای تندرو در جمهوری اسلامی قصد عقب نشینی در زمینه قانون حجاب اجباری را ندارند. اسماعیل سیاوشی دبیر دوم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: صبر برای اجرای این قانون بی خودی است و از بی حالی دولت و مجلس است، چون این قانون به گفته این نماینده مجلس تنش‌زا نیست.
از همکارم مصطفی خلجی میشنیدید. هزاران سال است که انسان‌ها ماست مصرف می‌کنند و متون باستانی که به 6000 سال پیش از میلاد باز می‌گردد نیز به خواص سلامتی آن اشاره کرده. یک مطالعه جدید فایده دیگری برای عادت مصرف ماست یافته و نشان داده این خوراکی لذیذ می‌تواند خطر سرطان روده بزرگ را کاهش دهد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
پژوهشی تازه نشان داده است که مصرف منظم ماست ممکن است خطر ابتلا به انواع خاصی از سرطان‌های روده بزرگ را کاهش دهد. در این مطالعه محققان مؤسسه ماس جنرال بریکام در آمریکا داده‌های بیش از 150,000 نفر را برای دست کم 3 دهه بررسی کردند و دریافتند افرادی که به طور منظم 2 یا چند وعده ماست در هفته می‌خورند، نرخ‌های پایین‌تری از انواع خاص سرطان روده بزرگ را دارند. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، سرطان روده بزرگ سومین نوع سرطان شایع در جهان است و 10% از تمام تشخیص‌های سرطان را شامل می‌شود. عوامل مرتبط با سبک زندگی از جمله بی‌تحرکی، سیگار کشیدن، چاقی و مصرف بیش از حد الکل، به علاوه مصرف بالای گوشت‌های فراوری شده و مصرف پایین میوه‌ها و سبزیجات، همگی می‌توانند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را افزایش دهند. دکتر توموتاکا اوگای، نویسنده ارشد این مطالعه، به رادیو عمومی ملی آمریکا گفت: باکتری‌های موجود در ماست تعادل کلی باکتری‌های موجود در روده را تضمین می‌کنند و این به نوبه خود روده‌ای قوی و سالم را برای فرد حفظ می‌کند و می‌تواند با جلوگیری از التهاب روده خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش دهد. مطالعات پیشین نیز ارتباط مصرف ماست با کاهش خطر سرطان روده بزرگ را نشان داده بودند. مصرف ماست همچنین با فواید سلامتی دیگری از جمله کاهش خطر دیابت نوع 2، پوکی استخوان و مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی مرتبط است. ماست یک خوراکی تخمیری است و با تخمیر قند موجود در آن میکروب‌هایی تولید می‌شوند که علاوه بر ایجاد طعم‌های لذیذ، از فساد آن نیز جلوگیری می‌کنند. یک مطالعه دیگر نیز پیشتر نشان داده بود افرادی که غذاهای تخمیری مانند کفیر، پنیر، کیمچی و چای کامبوچا مصرف می‌کنند، شاخص‌های کمتری از التهاب را نشان می‌دهند و تنوع سالم‌تری از انواع میکروب‌ها را در روده خود دارند. دکتر کریس دامان، متخصص گوارش و استاد دانشگاه واشنگتن، به رادیو عمومی ملی آمریکا گفت: ماست و سایر غذاهای تخمیری بنیان یک روده سالم هستند و این غذاها مخرج مشترک در سنت‌های آشپزی و تغذیه سالم در سراسر جهانند. به گفته این متخصص گوارش، فرهنگ‌های مختلف از پنیر لبنه خاورمیانه گرفته تا آبدوخیار ایرانی و رایتای هندی مدت‌هاست که ماست را به عنوان یک ماده غذایی اصلی در آشپزی خود استفاده می‌کنند. با این حال بهتر از پیش از هر گونه تغییری در رژیم غذایی با پزشک معتمد خود مشورت کنید و حتما برچسب اطلاعات تغذیه‌ای روی ماست‌ها را نیز مطالعه کنید. تحقیقات نشان دادند که با وجود فواید بسیار ماست برای سلامتی، برخی ماست‌ها حاوی شکرهای افسوده هستند که می‌توانند برای سلامتی مضر باشند. اگر به دنبال افسودن کمی شیرینی به ماست هستید، می‌توانید مقداری میوه به آن اضافه کنید.
با پایان گزارش همکارم اردشیر طیبی به پایان برنامه خبری ساعت 14 نزدیک میشیم، اما هنوز یک سوال اساسی باقی مونده که امیدوارم این بار شما به اون پاسخ بدید. این تعطیلی ها، تعطیلی مدارس، بانک ها، ادارات همراه با قطع برق و گاز بر زندگی شما چه تأثیری میگذاره؟ درآمدتون تغییر کرده؟ بچه ها مدرسه نمیرن، با درس های عقب مونده شون چی کار میکنید؟ زمانی که برق قطع میشه با خاموشی کامپیوتر و یخچال و سرد شدن خانه ها چطور زندگیتون رو میگذرونید؟ میتونید پاسخ این سوال رو همین حالا با تماس با رادیو فردا در اپلیکیشن واتساپ برای ما بفرستید. شماره واتساپ رادیو فردا رو یادداشت کنید: 2420 725 970 30. همراه ما بمونید.